أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. در جنگ هایی که مرسوم هست در دنیا، بعد از اینکه به کشوری تجاوز میشه و جنگی صورت میگیره، نیروهای نظامی خب خط مقدم رو تشکیل میدند و مردم پشتیبانی میکنن، خط دوم قرار میگیرن. اما در این جنگ استثناءً، چون دشمن برای ما از اول جنگ ترکیبی تدارک دیده بود، یعنی اینکه بیش از اونچه که روی ترور امام ما و حمله نظامی که براش 4 تا 5 روز بیشتر برنامه ریزی نکرده بود حساب بکنه، با اطلاعات غلطی که داشت از ملت ایران و همچنین پیام‌های ضعفی که از منافقین داخلی یا همون کودتاگرایی که رهبر عزیزمون ماه گذشته فرمودند و رهبر جدیدمون هم فرمودند، این کودتاگرا الان هستن هنوز. یعنی کودتا، یعنی عاملش چیه؟ کودتا داخلی هست. پیام‌هایی که دادن، اینها واقعا تصور می‌کردن که اگر حمله کنن رهبر ما رو به شهادت برسونن، یه حمله نظامی بکنن، چند نفر از فرمانده‌ها رو بزنن، ملت قیام می‌کنن، خودشون نظام رو ساقط می‌کنن. نمی‌دونستن که این ملت، ملت امام حسینه، ملت آقا امام زمانه و ملت شریفی است که وطنش رو دوست داره و باج به بیگانه نمیده. و بنابراین به خاطری که روی نیروهای کودتاگر، منافق و عوامل خود صهیونیست در داخل که مسلح شده بودند، تعداد زیادیشون الحمدلله تو این مدت دستگیر شدن، حساب کرده بودند، خط مقدم اومد تو خیابونا و نیروهای نظامی شدن خط پشتیبان، ملت شدن خط اول و خط مقدم. برای خیلی ما الان در جنگی به سر میبریم که واقعا خط مقدمش اینجاست تو خیابونه و اگه خدای نکرده خلوت بشه یا خالی بشه، ما حتما نیروهای نظامی مونم از کار میفتن. دیدید که سردار موسوی حفظه الله فرمودن چی؟ فرمودن اگر شما در خیابون نباشید و اونجا رو خلوت بکنید، حتما به ما فشار میارن که ما هم حمله هامون رو چیکار کنیم؟ قطع بکنیم. دفعه قبل هم یه همچین اتفاقی افتاد، تو اوجی که داشتیم کار میکردیم یه دفعه همه چی از کار افتاد. بنابراین کیا فشار میارن؟ کودتاگرایی که میتونستن حتی به خبرگان هم فشار بیارن که شما منتخب خودتون رو رها کنید. دیدی که بعضی از فقهای بزرگ، خطبه‌های عادل خبرگان، گفتن به ما خیلی فشار آوردن که ما دست از انتخابمون برداریم. بنابراین واقعا خط مقدم اینجاست. مردم الحمدلله تا اینجا فوق العاده عالی اومدن. باید هم همین دو تا پیروزی نهاییمون ان شاء الله حفظ بکنیم. جنگ دیگه، بالاخره ما مورد تجاوز قرار گرفتیم، جنگ آخر زمان هم هست، بالاخره تکلیف منطقه باید روشن بشه و ما نمیتونیم صبر کنیم همیشه این قده سرطانی هر بار عود بکنه دوباره بخشی از وجود ما رو نابود بکنه. این قده سرطانی باید حتما از منطقه کنده بشه. برحال این ملت الحمدلله سربلند هستن و بی خود نیست که در قرآن ما بیش از 10 آیه در مورد انقلاب اسلامی و مردم ایران داریم. ده آیه قرآن و بیش از ده ها روایت از شیعه و سنی در تفسیر همین ده آیه وارد شده، یعنی هم شیعیان و هم اهل سنت همه اینو قبول کردن که خداوند این ده آیه رو در مورد مردم آخر الزمان و کسانی که به قول قرآن در آینده دور ظهور خواهند کرد آورده. این ده آیه خیلی مهمه و پیامبر اکرم هم در مورد شما ملت حرفای بزرگی داره، حرفای مهمی داره. فرمود اهل بیت من بعد از من دوچار تبعید و بلا و آوارگی هستن. چند تا شد؟ سه تا. بگید تبعید، بلا، آوارگی. اینم درسته دیگه، شما دیدید بلا فاصله بعد از پیغمبر چه بلایی سر از زهرا، امیرالمومنین، امام مجتبی، امام حسین و بقیه بودن و اینا رو دونه دونه حذف کردن و آخری هم که 1192 سال به تعبیر علی علیه السلام آواره و طرد شده و تنها و یگان است. کی این اهل بیت و قرار از آوارگی در بیاره؟ پیامبر فرمود اینها در بلا و تبعید و آوارگی هستن تا چی؟ تا یه ملتی ظهور بکنند. توضیح داده خود پیغمبر در مورد شما ملت عزیز، اونها هستند که کار رو تمام میکنن و بالاخره این آوارگی و طرد شدگی و غربت تمام خواهد شد. رهبر عزیزمون هم همین رو فرمودن، سلام الله علیه، فرمودن اگر حادثه‌ای در کشور اتفاق بیفته خداوند مردم رو مبعوث میکنه. این کلمه مبعوث خیلی مهمه، به عزت مردم. ما از زمان اول انقلاب هم اینجوری مردم رو ندیدیم و مردم خودشون کار رو تمام میکنن. این نشون میده که ملت به یه بلوغی رسیدن که خداوند تبارک و تعالی رهبری رو به این ملت بالغ داده. کشوری که رهبرش به شهادت رسیده، حالا تا با دستندازی هایی که شد رهبرش تا بخواد تعیین بشه یه هفته طول کشید و امام عزیزمون، امام جدیدمون فرمودن مردم خودشون کشور رو رهبری کردن. واقعا هم همینطور و این ملت هنوز هم این مردم دارن رهبری میکنند. نیروهای نظامی فرمودن ما دلخوشیمون به شما هستش، تا شما تو هستید ما میتونیم اون پیروزی های بزرگی که تو الان به دست اومده رو توسعه بدیم و انشالله دشمن رو ریشه کم بکنیم، نابودش بکنیم. خب لذا پیامبر فرمود ایرانی ها میان این کار رو میکنن. کلمات بزرگی در مورد شما ملت فرمود، فرمود افضل الناس ایمانن، افضل الناس یقینن، اعظم الناس سهما فی الاسلام اهل فارس. بالاترین مردم از نظر ایمان، یقین و سهم داشتن در اسلام ایرانی ها هستن. بعد فرمود یه جمله عاشقانه هم در مورد شما فرمود، فرمود انا الیهم بالاشفاق، من خیلی شوق دیدن این ایرانی ها رو دارم. خیلی پیغمبر اینو، علی علیه السلام هم در اوصاف یاران آخرالزمان امام زمان میفرماد وا شوقا الی رؤیتهم، من چقدر دوست دارم اینا رو ببینم، چقدر شوق دارم. چرا؟ چون مثل شما ملت از زمان حضرت آدم تا الان نبودن. اینو من نمیگم، اینو قرآن میگه، روایات میگن که این ملت، ملت بی نظیری هن که مثلشون از زمان حضرت آدم نبودن. هیچ کدوم انبیا یا ائمه چنین ملتی، چنین عاشقانی نداشته اصلا. و شما تنها ملتی هستید که امامتون رو اذیت نکردید، پیغمبرتون یا امامتون رو وادار نکردید که نفرین کنن شما رو. امام شما از شما در اوج رضایت به شهادت رسید، شما هم از امامتون راضی بودید. این خیلی مهمه. در قرآن در شأن شما یکی از آیاتی که در شأن شما هست آیه آخر سوره محمد هست، صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد، فرمود ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، اگه شما از دینتون برگردید خداوند یه قومی رو به جای شما میاره که اونها دیگه مثل شماها نیستن. همون بهشون برخورد، گفتن کی ان اینا قراره بیان؟ پیامبر فرمود سلمان و قوم سلمان هستن که اینها میان. بعد از امام معصوم سوال کردن این که میگید دیگه مثل شما نیستن یعنی چی؟ فهمود یعنی مثل شماها امامشون رو اذیت نمیکنن. تنها ملتی که تا الان رهبرش و امامش رو اطاعت کرده و یه رابطه فوق العاده عاشقانه بین امام و امت برقرار شده، الان برای اولین بار در تاریخ زمین این ملت هستن. لذا پاکار نه تازه امام، پاکار نائب امام زمانشون اینجوری وایستادن که اگر امام زمانشون باشه قطعا عشقشون خیلی خیلی بیشتر هست، حضورشون هم فراگیر و وفاداریشون هم بیشتر هست. بنابراین قدر خودتون رو بدونید. یه مژده بدم به اون امام باقر، فرمود مردمی که در آخر زمان میان و آرزو میکنن که ای کاش بتونن به امام زمانشون کمک کنن، در رکاب او باشند، خداوند بهشون ثواب دو شهادت رو میده، هم شهادت در رکاب امام زمان و خیلی قیمتی این شهادت در رکاب امام زمان، دو شهادت و همون ثواب هر یه نفرشون. حالا به هر مرگی بمیرن مهم نیست، سرطان بگیرن، کرونا بگیرن، دور ازشون تصادف کنن، مریض شن، عمرشون تموم بشه، اصلا دیگه مهم نیست. مهم این هستش که اون میل به شهادت که الان شما با اومدنتون زیر بمبارون اینو ثابت کردید که ترسی از شهادت نداری. خدا رحمت کنه حاج قاسم عزیزمون رو، فرمود چی؟ فرمود شرط شهید شدن چیه؟ شهید بودنه. و شما الان همتون اینو دارید، این مقام رو همتون دارید و اینو خوشحال باشید و خدا رو شکر بکنید. خب پیروزی های بزرگی با به دست آوردی، پیروزی نظامی که اون افسانه ابرقدرتی استکبار و صهیونیسم جهانی رو این مردم توی 20 روز از بین بردن، یعنی ده ها سال وایستادن التماس غرب کردن که تحریما رو بردارن، این ملت تو 20 روز تمام اون ابهت نظامی رو از بین بردن، از یک کشور تحریم شونده به یک کشور تحریم کننده تبدیل شدن. این خیلی معجزه است، این چیزی که تمام کارشناسای دنیا رو حیرت زده کرده. لا خب و اینکه چش دنیا رو به زانو درآوردید، به التماس وادار کردید، چه اصلا سابقه نه ده ها سال میلیارد که کمه، تریلیون ها دلار هزینه کردن تا این ناتو رو بسازن، براش جنگ ها رو انداختن. درست اون گندلات و رهبر و فرمانده ناتو وقتی توسط شما ملت به زانو در اومد و پایگاه هاشم از دست داد، وقتی التماس کرد بقیه، یک نفر از همپیمان ها حاضر نشدن پاش وایسان. این خیلی مهمه این پیروزی. ولی مهمتر از پیروزی های نظامی و اقتصادی که شما به قول رهبر شهیدمون احساس شیرین پیروزی رو حتما خواهید چشید، ولی مهمتر از اون اتفاقی که افتاده این استش که دنیا به این ملت توجه کرده. ما مؤسسه بین المللی هست، ما به 25 زبان دنیا محصول تولید میکنیم و برای اینا کانال داریم، برای همه اینا و چیز خبری داریم، خبرها اینا رو جمع میکنیم. شما نمیدونید که دنیا چجوری دارن ملت ایران رو تقدیس میکنن. از تو خود آمریکا شما بگیرید، تمام کشور اروپایی دیدید، در انگلستان امروز یه آدمی داد میزد ایرانی ها من میخوام بمیرم برای شما، دستگیرش کرده بودن، پلیس داشت به زور میبردش، اون داشت فریاد میزد من برای شما میمیرم. همه دنیا الان امیدشون به شماست، این یادتون باشه. اصلا بعض قضیه کشور ما دیگه نیست، الان همه دنیا. جیمز میلر چی گفت؟ اون جامعه شناس بزرگ اروپایی و انگلیسی گفت اگر جمهوری اسلامی نباشه صهیونیسم تمام دنیا رو میبلعه. این خیلی مهمه. گرامین یعنی چی؟ اما اگر جمهوری اسلامی هم شکست بخوره این صهیونیست ها میبلعن، و اگر پیروز بشه ملت ها نجات پیدا میکنه. این کاری که شما الان تو خیابون دارید انجام میدید فکر نکنید یه کار ساده است، این از هزار تا موشک زدن بالاتره برای دنیا. همین که شما بیاید تو اینجا بیستید و خداوندم برای شما اینجوری حساب نمیکنه که یه دو ساعت اومدید اینجا. این یک رحم زمانی قدرتمند هست که برای شما میلیون ها سال خدا ذخیره میکنه اجر ابدی، اونم شهادت در رکاب پیغمبر ثبت شده برای همه شما. اینو خوشحال باشید، بسیار بسیار مهمه. مسئله پیروزی نهایی این استش که دنیا داره به شما توجه میکنه، الگو شدید برای همه مردم دنیا، به همه شجاعت، به اون کسایی که یه عمر تحقیر شده بودن، میلیاردها انسان زیر دست آمریکا، کشوری که به 37 کشور تا حالا حمله تجاوز کرده، بیش از 100 میلیون آدم رو تا الان کشته، خیلی بیشتر از اینها، غارت کرد منابع دنیا رو و میگه همه جا مال منه، گرینلند مال منه، نمیدونم ایسلند مال منه، نمیدونم کوبا الان میده کوبا رو محاصره کرده، ونزوئلا همش مال ماه. اون وزیر خارجه بیشعورش جورج پومپدو میگه چی؟ میگه که چی کار کنیم، خدا نفت ما رو تو کشورهای دیگه گذاشته، ما باید بریم بگیریم. یعنی اینا اصلا قائلن به اینکه دنیا مال ایناست، یعنی واقعا اعتقادشون ها. امروز هم من تو کانال، اون کانال جهان خبر ما، حتما عضو باشید چون من اعتقادات اینا رو اونجا میذارم. امروز تو تلویزیونشون میگه هر کس با اسرائیل مخالفت کنه تورات به ما اجازه داده نابودش کن. دقت کنید، تورات به ما اجازه داده هر کس با ما مخالف باشه نابودش کن. این خب همه این میلیاردها آدمی که زهر حقارت، ظلم، قتل، جنگ رو کشیدن، تمام امیدشون شما هست. نمیدونید وقتی که شما رو میبینن چقدر خوشحال میشن. حالا من هم خودم سفرهای زیادی دارم که میبینم، هم که ارتباطات زیادی داریم تو با اینها داخل خودمون و از طریق ارتباطاتی که داریم، خیلی خوشحالن. شما این مردم پاکستان برای شماها چند کیلو طلا جمع کردن، امروز خانوماشون که اصلا جمع شدن اونجا دارن برای شما، تپش قلبشون به شما بستگی داره، حیاتشون، شخصیتشون، هویتشون به شماها بستگی داره. یعنی اونا الان میگن ای کاش ایرانی ها کارا تموم کنن همه رو راحت بشه. شما آمریکایی ها تو آمریکا برای اولین بار رسانه هاشون میگه این اولین باره در آمریکا مردم آمریکا آرزو میکنن ایران موفق شه. این خیلی دقت کنید، این حرف بزرگیه اونا دارن میزنن. حالا به کشور دیگه چقدر مستضعف ها چقدر. بنابراین این پیروزی رو خیلی مهمه. اما نکته آخر که خیلی خیلی مهم هست، بیشتر از این مصدع نشم، این استش که قرآن به ما میگه موقع پیروزی شادی نکنید، لکه لا تعصب علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتا. شاد باشیم، خدا رو شکر بکنیم، اما حواستون باشه ما اگر مست پیروزی شدیم دوباره دوچار شرک میشیم و خدا ما رو رها میکنه. اذا جاء نصر الله والفتح، اگر نصرت خدا اومد و پیروزی، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج، دیدی که همه دارن میان سمت شما، دارن داخل دین میشن. دیگه الان پویشای تو آمریکا زدن، الان من شیعه ایرانی هستم، مسیحی ها دارن میگن زدن همه شما شیعه ایرانی هستیم. سنی ها چقدر به شدت پویش شیعه گری را انداختن در دنیا که همه دارن شیعه میشن. خب ورعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، زغ زدگی و بالا پایین پریدن نداره. چیکار کن؟ فسبح به حمد ربک، یعنی حواست باشه لا حول ولا قوته. شما خودتون تو خیابون اومدنت هم دست خودت نیست. یک کسی اگه بگه من پاشدم رفتم تو خیابون، این دوچار شرک میشه. قرآن پیغمبرش هم میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله، تو اصلا تیر نمیزنی وقتی میزنی، اونی که داره میزنه من خدا هم. لا حول ولا الحمدلله، یعنی هیچ ستایشی برای هیچ کس جایز نیست جز خدا. هیچ تعریفی از چیزی و کسی نمیشه کرد جز از کی؟ الحمدلله، فقط مال خداست. اگه من اینم، اگه من این شجاعت دارم، اگه ایمان دارم، اگه نماز میخونم، اگه اخلاقم خوبه، اگه موفقیتی دارم، هیچ کدومش مال من نیست. معصوم این ادب رو به ما یاد داده که در برابر خدا بگیم چی؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نخ. خدا من صاحب هیچ چی نیستم از خودم. خدا میگه اگه احساس کردی دستت پره، اونجا من ولت میکنم تو همون حالتی که اون چیزی که دستتو پر کرده. اگه اونی که دستتو رو پر کرده منم، خب دل خوش باش. ولی غیر از من چیزی دستتو رو پر کرده باشه، نه موشک داریم، ارتش داریم، سپاه داریم، رهبر داریم، به هر کدومش مغرور بشی اینا رو شکر کن، اینا خیلی ارزش داره، شکر کن، حسابم کن، ولی الحمدلله این یادت نره. لذا میگه فسب به حمد ربک واستغفر، استغفار کن، به پیغمبرش داره میگه ها، واستغفر یعنی چی؟ یعنی استغفار کن که مردم رو دیدی، مردم رو نباید ببینیم، ما خودمون رو نباید ببینیم. ما بعد الان ببینیم کی داره ما رو آورده اینجا، دعوتمون کرده، لیاقت بهمون داده؟ خدا. چون حضرت فرمود ما وقتی که برای خدمتی میخوایم کسی رو به کار بگیریم، خودمون ثبت نامش میکنیم، میگیم این بیاد حرم، این نماز بخونه، این بیاد یه ذکر، این اجازه میدیم یه صلوات بفرسته، اجازه میدیم یه دست کنه تو جیبش یه کاری برای ما کنه، ولی قبول نمیکنه. خدا به هر کسی لیاقت نمیده که براش کاری کنه. این یادتون باشه، این که شما معجزه هستید اینه که امام حسین هم همین غیرت رو داشت. از مدینه که اومد خیلی ها باهاش بودن، ولی چون غیرت داشت نمیخواست در مقام خودش، چون مقام امام حسین مقام کمی نیستش، مقام امام حسین مقامیست که خدا برای شما در نظر گرفته. گفته چی؟ بگه وقتی به امام حسین حرف میزنی بگو اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم اندل، همون مقامی که تو پیش خدا داری رو من میخوام. خدا به ما این اجازه رو داده بخوایم هم درجه امام حسین با امام حسین مشهور شیم. ولی این در روز عاشورا امام حسین نمیخواست همه باهاش هم مقام شن، لذا هی ناز کرد و تصفیه کرد و امتحان گرفت و قربال کرد تا اون چند نفر فقط موندن. الان شما قربال شده اید که اومدید اینجا، اینو دقت بکنید. الحمدلله این خداست که قلب‌های شما رو قدرت داده، شجاعت داده، تثبیت کرده، ایمان داده، نورانیت داده. این برای این است که خدا تک تک شماها رو برای این مقام انتخابتون کرده، برای این لیاقت انتخاب. یه موقع دیدن، یه لطیفه هم بگم براتون، حوصله دارید زمستونی لطیفه شه؟ پیغمبر یه موقع نشسته بود، زد زیر خنده، خندش گرفت، گفتن یا رسول الله برای چی میخندی؟ پیامبر داستان شما رو گفت، گفت یه قومی رو میبینم خدا همشون رو هول میده تو بهشت. این خنده پیغمبره، میگه خیلی هاشون هم شاید اصلا نخوام برم بهشت، ولی خدا یه کاری میکنه با دلشون، با دلشون یه کاری میکنه که اینا میبردشون بهشت. یا ساقون، عربیش هم براتون بخونم، یا ساقون از سوقشون میدن فسلاسل الال جنت کرها. نمیخوانم خیلی هاشون برن، خیلی هاشون شاید نخون بیان جایی کاری بکنن، ولی خدا اینقدر دوستشون داره میگه ببین تو منو دوست داشته باشی دوست نداشته باشی، من دوستت دارم، پات وایساده. هول میده خدا اینجوری. یعنی آدم میگه من که من کجا بود؟ دیدید که در همین شبکه مجازی سلام میگه من دیما جز منافقین بودم، جز اختشاشگرا بودم، الان اومدم اینجا دارم عکس امام رو سینمه. این معجزه الهیه. پس ما مغرور نشیم، یادمون نره. و آخرین نکته این که قرآن فرمود اگر شما بخواید پیروز بشید، چه در زندگی فردیتون و چه در زندگی اجتماعیتون، یک راه بیشتر نداره، اون دعا و استغاثه است. عزیزان من 50% پیروزی عمله. لیس للانسان الا ما سعا. انسان موفق هیچ وقت نمیشه مگر تلاش بکنه. برای همین حضرت پیامبر فرمود بیشتر جهنمی ها آدم های بدی نیستن، آدم تنبلی بودن که رفتن جهنم، نه آدم های بدی بودن. دقت کنید، تنبلی تو اجرای احکام خدا آدم رو جهنمی میکنه، بی‌حوصلگی تو اجرای دستورات خدا. از امام باقر فرمود کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت دو چیزه، یکی تنبلی، یکی بی‌حوصلگی. اینو باید انسان از خودش دور کنه، تنبل نباشه در اجرای دستور. این خیلی ما عمل بکنیم، عمل عمل، اما 50% دیگه عمل نیست، دعاه، درخواسته. لذا قرآن فرمود قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، به همه مردم بگو اگر شما دعای شما نباشه خدا به شما رحم نخواهد کرد، توجه نمیکنه. آیه قرآن براتون خوندم، به همه بگو اگر دعاتون نباشه پروردگارم به شما هیچ توجه نمیکنه. ولی دعا کافی نیست، خداوند میگه برای پیروزی امت، حتی پیروزی های شخصی، شما یه به یه چیزی بالاتر از دعا احتیاج دارید و اون چیه؟ تضرع، گریه کردن، اشک ریختن، زاری انسانو نجات میده. این که از همه عوامل مایوس بشی، زانو بزنی به خدا بگی خدایا من. نوح کی موفق شد؟ زمانی که دید هیچ کار دیگه نمیتونه کنه، گفت رب انی مغلوب فانتصر، خدایا من شکست خوردم. اعلام شکست که کرد گفت حالا فانتصر، تو بیا کمکم کن. قرآن میگه از تی اثر رسول جا نصرنا، هر وقت که انبیا مایوس شدن، انبیاها مایوس شدن، نصرت ما میاد. و تا اون موقع که بگی نه بابا خدای تو اصلا کمک کنی نکنی، ما پیروزی، ما میریم جلو و انشاءالله با همین لشکر موشکی و ارتش و سپاه و با همین ملت، به محض اینکه اینا رو دیدید خدا یه دفعه چیکار میکنه؟ بساط رو به جمع میکنه. لذا قرآن میفهمد ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه امتش رو به انواع سختی ها، جنگ، سیل، زلزله، قحطی، گرونی، قتل، بیماری های فراگیر دوچار میکنیم، فقط یه راه نجات داره، اخذناهم بالبأساء والضراء، یه راه داره، لعلهم یتضرعون، تا بیفتن به تضرع. این برای شما نیست، برای پیغمبرش هم همینه، برای پیغمبرش هم گریه است و تضرع. و تا پیامبر تضرع نکنه و پیغمبر خدا تضرع نکنه، گریه و نداشته باشه، نصرتی در کار نیست. ما حدوداً 120 هفته پیش با سردار حاجی زاده در همون موشکی سپاه اولین استغاثه رو راه انداختیم برای نجات، برای امام زمان. یعنی ما هی نباید برای خودمون یا چیزی دیگه دعا کنیم، اون که سر جای خودش، اما استغاثه اصلی ما برای ظهور کی باید باشه؟ آقا بیاد 8 میلیارد آدم رو نجات بده. لذا ما جمعه ها از وقتی که شروع کردیم الحمدلله تا الان بیش از 500 نقطه در کشور و خارج از کشور، کشورهای مختلفی هستن، توی کانال میزنیم ما اینا رو، آدرسشون رو هر 500 جاشو استغاثه را افتاد. مشهد الحمدلله اومد، حرم امام رضا، حرم عزیز معصومه اومد، جمکران اومد، شاه چراغ اومد، همه اومدن، خیلی جاها اومدن. اگر دوستان روحانی، عزیزان روحانی در جلسه هستن، تو مساجد یا همین محله‌های خودتون یا حتی جمعه همینجا که جمعید، همین روزایی هم که اینجا جمعید، شبا فقط هیچ شعار ندید، هیچ سرود و شعار نباشه، 7 دقیقه، بیشتر از اون هم نه، خدا رحمت کنه طول شهابادی رو، همیشه ما خدمتشون که نماز بودیم، 3 وعده صبح، ظهر، شب، 3 وعده، میگم این از هر کاری بالاتره. این 7 دقیقه رو حتی تعقیبات دیگه هم نمیخوندیشون، یعنی تو ان الله و ملائکته رو میگفتن شروع میکرد، گفت 7 دقیقه توسل. امام شهیدمون گفت تو این موقعیت چیکار کنید؟ دعای توسل بخونید، مدح عزیز بیاد بالا، همینجوری به همه وایسی دعای توسل 7 دقیقه است، بخونیم اینایی که آقا فرمودن. استغاثه واجبه. جمعه ها حالا میتونید همون بیت زهرا که ما هستیم، قبر شهدای گمنام، فانوس، یا خودتون تو مساجدتون، اینجا تو محل جهانی باید بشه، من بعد ملی بشه، همه مردم همزمان جمعه 2 ساعت مونده به مغرب جمعشن، این اشکه رو بریزن، این استغاثه رو بکنن تا خدا به ما رحم کنه و مدت غیبت رو به ما ببخشه. این رو یادتون داره، استغاثه رو، کارتاشو از همینجا همه بگیرن، از همین چادرا برگه های مخصوصی، چون هم کانال داره، هم محتوا داره برای کسایی که میخوان کار کنن، هم کتاب داره، همه چی داره، اصلا بید عضو خود اون شبکه و کانال استغاثه بشید که روشاشو یاد بگیرید، کار عملی. خب الان با هم چیکار کنیم؟ الان با هم دست رو میبریم بالا همگی، آیه یمن یجیب رو میخونیم 5 مرتبه برای به نیت فرج آقای امام زمان علیه السلام، برای سلامتی و توفیق امام و رهبرمون، برای نابودی دشمنانمون، استکبار جهانی. از اونها خطرناکتر که شما باید حواستون بهشون باشه منافقین و کودتاگرا هستن. اونها همیشه زمینه های موفقیت دشمن های استکبار و صهیونیست رو فراهم میکنن. برای شادی همه اموات، به خصوص اموات این جمع، برای شفای همه مریضان، به خصوص مریضان این جمع، اجابت دعاها و رفع مشکلات. دست رو میبریم بالا، این آیه رو میخونیم. این آیه رو آیت الله سبحانه فرمودن به جای امن یجیب. امن یجیب یعنی چه؟ آیا کسی هست یا آیا چه کسی است که اجابت میکنه مستر رو هنگامی که دعا میکنه و او ازش کشف ضر رو سختی میکنه؟ ایشون فرمود باید خدا رو صدا کنیم، به جای او الفش رو بردارید، به جای الفش یا بذارید، یا من یجیب المستر اذا دعاه و یکشف. حالا با هم دیگه 5 مرتبه میخونیم. یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. همه با هم با صدای بلند، یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه ان شاء الله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، همه از فرزندان وفادار و سربازان فداکار حضرت باشیم. 3 صلوات بلند قد بفرمایید.